بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین. نثار ارواح شهیدان حضرت امام، سلامتی رهبر انقلاب، شفای معلولین و مجروحین انقلاب و فرج ولی عصر امام زمان جل الله تعالی فرج خوش شریف، آمرزش گناهان، استجابت دعا، به ویژه روح مطهر مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، سروران و عزیزان اجماعا صلوات بلندی خط فرمایند. از اونجایی که محفل و مجلسی که انعقاد پیدا کرده است صرفاً از باب عرض ادب به ساحت مقدسه صدیقه شهیده حضرت زهرا سلام الله علیها و از طرف دیگر مکان هم منتسب به فقیه عالی قدری که یکی از آرزوهای دیرینش این بود که ایام فاطمیه عموماً روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها تبدیل به روز عاشورای دوم بشود و از طرف سوم عزیزانی که در این مجلس حضور دارند نوعاً سربازان وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم قطب عالم امکان است. طبیعی است هم گوینده وظیفه‌اش رو این میدوند و هم شما عزیزان انتظار این را دارید که محور بحث صرفاً در رابطه با ابعاد وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها باشد. ما اگر بخواهیم یک تحلیل همه جانبه ای از ابعاد وجودی حضرت صدیقه شهیده حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشیم، میباید به پرسش‌های متعدد و متنوعی پاسخ بدهیم. یکی از پرسش‌هایی که یا اصلاً ورود به این پرسش اصولاً انجام نمی‌شود یا اگر ورودی هم پیدا بشود همه جانبه به اون پرسش پرداخته نمی شود این است: سند گویا و زنده همیشه تاریخ قیام حضرت زهرا سلام الله علیها در یک خطبه 22 فراز و 22 بندی که اون حضرت در کمتر از یک ربع در مسجد النبی در جمع مهاجرین و انصار ایراد کردند. تحلیل خود همین خطبه نیاز به حد اقل 30 جلسه دارد که یکی از موضوعات مربوط به این خطبه این است: چه خصوصیت ویژه‌ای در این خطبه کوتاه حضرت زهرا وجود دارد با اینکه 1400 سال از ایراد این خطبه می‌گذرد، گذشت زمان به هیچ وجه نتوانسته است این خطبه را کهنه کند، بلکه بالعکس هرچه زمان بیشتر گذشت دانش و تحصیلات مردم بالاتر رفت، تازه به نتیجه رسیدند چه دور و صدفی حضرت زهرا به عنوان امانت برای مسلمین گذاشت که مسلمین نمی توانند این دور و صدف را اصلاً ارزش گذاری کنند، یعنی قدرت بر ارزش گذاری اون وجود ندارد. راز و رمز و علت این که خطبه حضرت زهرا همسنگ با 239 خطبه امیر المؤمنین در نهج البلاغه شد، خطبه کوتاه حضرت زهرا توانست همسنگ با خطبه پدرش رسول الله در ردیر خم شود، در چیز چه نقطه پررنگ و نورانی در این خطبه وجود دارد که این خطبه هر روز مشتری آگاه‌تر و بصیرتری را به کلاس درس خودش دعوت می کند. طبعا این جلسه ایجاب نمی کند که من به همه این علتها اشاره کنم. سعی کردم در راه که می آمدم این کار را نکنم، ولی از باب اجبار مجبورم این کار را بکنم. بعضی از خصوصیت ها را بنده اینجا اشاره می کنم، بقیه خصوصیت ها را اگر برای عزیزان زحمت نیست، این کتاب من فاطمه هستم، البته چاپ پنجم این کتاب که اضافاتی دارد، عزیزان مراجعه کنند که همه این علت‌ها رو من اونجا توضیح دادم. اما علت اول این هست، در انتخاب واژگانی که در این خطبه گزینش شده، خود کلمات چینش، تنظیم و ترتیبی که بعد از انتخاب و گزینش در فراز و فراز سطر به سطر این خطبه انجام گرفته است. بالاتر از این، غیر از انتخاب واژگان، غیر از چینش، تنظیم، ترتیب بین این کلمات و واژگان، هنر این خطیبه آسمانی در این است میخواهد خطبه بخواند و نثری را به شنوندگانش القا بکند. جل الخالق، میبینیم در این حالی که نثر القا میکند، نثر نیست، تمام سطر سطر آمیخته از سج و قافیه و وزن است. در این که این هنر خلاقیت آسمانی و ملکوتی را دارد، در یک شرایط بسیار سخت و دشوار که از نثر عبور می کند و این نثر را تبدیل به سج قافیه و وزن می کند، هنرش این است که از این سج و قافیه نیز به سج دیگر و به قافیه دیگر می پردازد. اونهایی که زبانشناسند، قدر و منزلت فصاحت و بلاغت را می دانند، وقتی در برابر خطبه حضرت فاطمه قرار می گیرند، اصلا فاطمه را نمی بینند، خدای فاطمه را می بینند که این کلمات را بر زبان مبارک این بانو ساری و جاری می کند. فوق العاده عجیب است. این نثر است، ولی نثر سرش سج در می آورد، اما سروران من، این در این حالی که سج است، سج نیست، نثر است. برای اینکه نثر نیست، چون نثر نمیتواند وزن و قافیه داشته باشد، این نثریست که پشت سر هم آمیخته از سج، وزن و قافیه است. اما عمیق که نگاه میکنیم، میبینیم به هیچ وجه در این حالی که دارای وزن و سج است، شعر هم نیست. برای اینکه شعر معلول تخیل ذهنی یک شاعر است. اون چه که شما در این خطبه می‌بینید، همش بیانگر حقایق و واقعیت‌های در خارج است، نه چیزی به نام تخیل، نه چیزی به نام شعر و وزن که در ذهن ما و در فکر ما به وجود میاد. نکته فوق العاده عجیب که اول هم خدمت عزیزان عرض کردم، که نشون میدهد این خطیبه ای که تحت هیچ عنوانی، نه از نظر روحی، نه از نظر قلبی، نه از نظر مستمعین، شرایط برای گرفتن حرفایشان وجود ندارد، اون چنان خلاقیت انجام میدهد، همه زبانشناسان را متحیر میکند. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وزمن القلوب موصولها وأنار في الفكرة معقولها. دارد پشت سر هم این وزن و قافیه را می آورد، همون لحظه تغییر وزن و قافیه می دهد. الممتنع من الابصار رؤيته ومن الالسن صفته ومن الاوهام كيفيته. همین الان که دارد با این سج و قافیه سخن میگوید، اون چنان هنرنمایی میکند، دست تمام هنرمندان و خطبا را از پشت میبندد، همون لحظه مجددن تغییر واقعه میدد. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها و انشأها بلا احتضاء امثلت امتثلها کونها بقدرته و زرعها بمشیته من غیر حاجت منه الى تکوینها ولا فائده له فی تصویرها. این که از سجعی به سجع دیگر، از وزنی به وزن دیگر می رود، سروران عزیز، برای کسی که 40 سال بشیند چنین اوزانی درست بکند امکان پذیر است، نه برای کسی که هیچ شرایط برای گویندگی ایشان فراهم نیست. راز و رمز مندگاری خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، یک بخشش مربوط به این تصویر سازی و آرایش نفسی است. اون کسانی که از شنیدن این عبارتهای کوتاه خطبه فدکیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها لذت بردند و مایلن روح متحرش در این جلسه حاضر بشود و ما حرفهای بعدی را در محضر او ایراد کنیم، از ایران لطف فرماین صلوات بلند ختم فرماین. اما نکته دوم این است، اون چیزی که علاوه بر آرایش لفظی خطبه فلکیه حضرت زهرا را برای همیشه تاریخ موندگار کرد، جامعیت خطبه است. منتها نیاز به یک توضیح دارد. تمام کسانی که در حوزه فرهنگ و ادبیات نوعی خلاقیت نشون دادند، نوع اینها در یک موضوع خلاقیت نشون دادند و شدن شخصیت مندگار تاریخ، اما در موضوع دیگر که وارد شدند یا اصلا نمره نیاوردند یا نمره قابل قبول نیاوردند. حافظ را ببینیم. حافظ در بیان ذرائع عرفانی خالق و خدای بیان این ذرائع است، غوغا می کند. اما همین حافظ که در این مرتبه نمره 20 دارد، اما وقتی وارد پند و اندرز می شود یا اصلا نمره نمی آورد یا نمره قابل قبول نمی آورد. سعدی را بنگریم. سعدی در حوزه فرهنگ و ادب می بینیم در بیان پند و اندرز اون چنان خلاقیت و ابتکار از خودش نشون می دهد، می شود مندگار تاریخ. هر چه زمان گذشت نتوانست زمان اون را کهنه کند. اما همین سعدی فقط در همین حوزه نمره اش 20 است و او در اینجا خلاقیت نشون می دهد. اما وقتی می رسد به بیان مسائل ظریف عرفانی، همین سعدی یا نمره نمی آورد یا اگر نمره می آورد نمره قابل قبول نمی آورد. مولوی را در مثنوی می بینیم او در بیان تمثیلات خدای تمثیلات است. در این مثنوی خودش. ولی همین آقا که در این بود نمره بالایی می آورد و نمره الف دارد، اما وقتی وارد پند و اندرد می شود یا نمی تواند در تراز سعدی قرار بگیرد، یا اگر هم نمره بیاورد چندان نمره با قابل قبولی نمی آورد. اون چیزی که خطیبه پیغمبر را خطیبه همه روزگار کرد و شخصیتی مثل حضرت آیت الله العظمای فاضل لنکرانی با همه عظمت وجودیش و فکر بلندش گاهی از اوقات سر درس نامی از حضرت صدیقه شهیده می آورد، خودش را اون چنان دور می دید از مقام و موقعیت حضرت زهرا سلام الله علیها، نه یک شخصیت معمولی، یعنی عالمی که یکی از استثنائی ترین شخصیت های جهان اسلام است، اما وقتی در مقابل حضرت فاطمه قرار می گرفت احساس می کرد فاصله از زمین تا آسمان است. رازش این بود حضرت فاطمه در این خطبه فدکیه در هفت موضوع وارد شد. ابتداءً در فلسفه وارد شد. اما سروران عزیز، اگر ما اندکی ده فراز از فرازهایی که حضرت در رابطه با توحید ذات، توحید صفات و توحید افعال وارد شد، فقط همین فراز را در نظر بگیریم، یعنی تمام خطبه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، اون چنان با ظرافت وارد شد، نه اینکه ایشان استاد حکما باشد، نه اینکه ایشان به عنوان یک حکیم و قامت یک حکیم حضرت خودش رو نشان بدهد، خیر، تمام حکمایی که در طول تاریخ آمده اند دست به دست هم باید بدهند که این بند کلمات حضرت را توضیح بدهند. یعنی اگر کسی حضرت زهرا را نشناسد، این تکه از خطبه را جدا کنند در مقابل این شخص قرار بدهند، هرگز فکر نمی کند کسی که گوینده این سخن هست این همون بانوی باشد که در سیاست که بعدم خواهم گفت نه تنها استاد سیاست است، خیر، تئوریسین در سیاست است. تمام کسانی که در سیاست میخوان حرف بزنن باید بیان در مکتب فاطمه سیاست را بیاموزن. بنا نداشتم ورود به این پیدا کنم. همون در خطبه اول وقتی میرسد میگه مردمی که اینجا نشسته اید، هرگز متکرین و خلاقان را با خدایتون مقایسه نکنید. سلام بر پیامبری که چنین فرزندی را تربیت کرد، سلام بر رسول اللهی که خدا اگر در رسول الله تجلی پیدا کرد، خدای این رسول الله و رسول الله این خدا در کلمات این بانو تجلی پیدا می کند. میگه مردمی که اینجا نشسته اید، هرگز خدا خلاقان و مبتکرین را با خدایتون مقایسه نکنید. بعد رازش را خودش بیان میکند، میگه مبتکرین و خلاقان هیچ چیزی را از عدم به وجود نمی آورند، هیچ نیستی را هست نمی کنند، اینا هستها را هست می کنند. اما خدای من و شما از نیمسته ها هست ساخته است، پس اشتباه نکنید. میفرمای مردم، هرگز خلاقان و مبتکرین کارتون را باعث نشود چشمتون را پر بکند، اونها تمام توجه شما بشوند. اتفاقا از همینجا به خدایتون برسید و عبور بکنید. فرق این خلاق و مبتکر با خدا در این است، خدا در تصویر سازی هستا هم از نیست به هست رسید. در هیچ موجود از موجوداتی خدا خلق کرده است، به هیچ وجه در تصویر سازی هم از هیچ جا الگو نگرفته است. بعد می فرماید اگر می بینید مبتکرین یک چیز جدیدی را به وجود می آرن، هم مادش موجود است هم نمونه قبلیش موجود است. بعد می فرماید بازم اشتباه نکنید، خلاقان و مبتکرین را با خدایتون اشتباه نکنید. خلاقان و مبتکرین در اثر نیاز به خلاقیت رسیده اند، یا میخواستن نیاز خودشون را برطرف بکنند یا میخواستن نیاز دیگران را برطرف بکنند. اما خدای من و شما خداییست همه موجودات را خلق کرده است، در حالی که هیچ نیازی به موجود از موجودات را ندارد. علمای بزرگی که این جلسه الان تشریف دارید، ببینید همین خطبه اول حضرت زهرا که من فقط یک نمونه از این فراز را گفتم، اگر کسی همین خطبه را در اختیار داشته باشد، هرگز فکر نمی کند این بانو می کند در حوزه دیگر سخن بگه. حالا ورود پیدا می کند در علم کلام، غوغا می کند در علم کلام. نمی شود بهتر از این نبوت عامه و خاصه را توضیح داد، نمی شود بهتر از این امامت را برای مردم تبیین کرد. وقتی در این حوزه وارد می شود، شخص اصلا فکر نمی کند این همون فیلسوفی الان در کرسی کلام قرار گرفته است. به مراتب عبور می کند، میاد در یک جایی که برای من بسیار مهم است. وقتی میاد جامعه جزیره العرب را از نظر جامعه شناسی تحلیل بکند، اون چنان زیبا وضعیت قبل از بعثت و بعد از بعثت جزیره العرب را تحلیل و تفسیر میکند. کسی که آشنای با حضرت زهرا نباشد تعجب میکند این بانو در کدام دانشگاه، در محضر کدام جامعه شناسی، جامعه شناسی را تحصیل کرده توانسته است به اینجا برسد. اصلا فکر نمی کند این جامعه شناس همون فیلسوف قبلی، این جامعه شناس همون شخصیست که در علم کلام سخن گفت. اجازه بدید من وارد در موضوع دیگر کنم. وقتی میاد میرسد به نقطه اصلی حضرت خودش، میخواد در این جمع کسانی که صدق را قطع کرده اند مشتانه ها را باز کند. اصلا صدها غازی اگر جمع بشوند، صدها حقوق دان اگر جمع بشوند، میخواهم قسم بخورم که قطعا نمیتوانستم بهتر از او متهم را در دادگاه محاکمه بکنند. حیف که وقت اجازه نمیدهد که من همین را باز بکنم. چنان افراد را محاکمه میکند و اونها را متهمین میداند که الفبای قرآن را هم نمیدانند. اونها را کسانی میدونند که اونها حتی الفبای قرآن را نمیفهمیدند، اگر می فهمیدن دست به چنین اشتباهی نمی زدن. برای قصد خلافت مردانه می گفتن ما دنبال قدرتیم، نه این که برای توجیه قدرت آیات قرآن را در اختیار بگیرن و بعد در مقابل حضرت فاطمه کم بیارن. اون چنان زیبا وارد بحث می شود که قوغا می کند. حیف مخاطبین کم استعدادی دارد که نمی فهمن او داره چی میگه. حالا میاد در آخرین سخنش که انشاءالله اگر زنده باشم در جلسه سوم خواهم گفت، میخواهد انصار را محاکمه کند، پدر انصار را در بیارد، برای که از نگاه حضرت فاطمه سران سقیفه عددی نبودن قدرت بر قصب خلافت یا قصب فدک داشته باشند. از نگاه به منظر حضرت فاطمه تمام خطاها از جریان انصار شروع شد و اونجا انصار را محاکمه می کند. گاهی از اوقات که انسان خلوت می کند میگه عجبا پیامبر در طول مدت حق داشت دست این بانو را ببوسد و بعد بگه فداک ابوک، پدر فدای تو. پیامبر چیز دیگری میدید که کسی باور نمی کرد. راز دوم مندگاری خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها جامعیت این خطبه است. حتما اجازه می دهید که من ویژگی سوم را بگم و بحثم را تمام کنم. قبلا هم از اساتید خودم، سروران خودم، بزرگواران عذرخواهی می کنم که بنده دارم تصدیع اوقات بزرگواران مثل شما می کنم. اما ویژگی سوم اینه آقایان عزیز، برای شما که لازم نیست من بگم، اگر کسی بخواد 10 سطر از این خطبه را ایراد بکند با ویژگی خودش، نه با ویژگی شخصی خودش، نه با ویژگی خطبه فدکیه که هم سنگ خطبه فدکیه باشد، یقینا باید ماها بشیند و فکر بکند، باید ساعتها بشیند و فکر بکند. اما اون کسی که چنین خطبه مندگار را ایراد کرد و چنین خطبه را در جمع مهاجر و انصار ایراد کرد، هنرش و ویژگیش این هست که خطبه او تماما ارتجالی است. هنر این خطبه فقط در اینه، خطبه فوق‌العاده استثنائی، اما استثنائی بودن این خطبه را باید در این جستجو کنیم که این خطبه کاملا ارتجالی ایراد شده، یعنی اینکه حضرت قبلا نیامده است بشیند برای این خطبه فکر کند. آقایان فرصتش هم نداشت برای اینکه شبها باید دست بچه های قد و نیم قد را بگیرد برای جلوی خانه انصار در بزند، اونم بچه پیغمبر، اون هم چنین شخصیتی، از اونها سوال کند آیا شما در غدیر بودید یا نبودید؟ آیا شما حاضر بودید که پیغمبر فرمود من کنت مولا فهازا علیون مولا؟ بعد از این که از اونا اعتراف کرد، از اونا بخواد که شما بیایید از ما حمایت کنید، وقتش هم ندارد. بالاتر از این، اگر بپذیریم که این خطبه بعد از اون حملات انجام شد، اگر این را بپذیریم کار به مراتب سخت‌تر و دشوارتر می شود که اون چنان از روحی ضربه خورده است که شرایط برای اون فراهم نیست، بلکه بدون مطالعه قبلی، بدون اینکه در هیچ کلاسی درس خونده باشد، بدون اینکه هیچ معلمی به اون آمیخته باشد، یک لحظه میاد وارد مسجد النبی می شود. بعد از ورود به مسجد النبی دستور می دهد حتما پرده بین ایشان و مردان را بکشند. پرده کشیده می شود و خطیبه پیغمبر بدون مطالعه قبلی این خطاب را ایراد می کند. خطابه ای که وقتی اول وقتی وارد شد دیگه بسم الله الرحمن الرحیم، شما کجا بودید عزیزان؟ شما کجا بودید در اون روزه اسفناک که بیایید حمایت از فاطمه کنید؟ اون مردم اول اشک ریختند، گریه کردند، فریاد ناله هاشون به اشک رفت، بعد او با ولایتش اونها را آرام کرد و این خطبه مندگار را برای اونها ایراد کرد. بسم تمام. سروران عزیز، اگر من و شما بودیم خطیبی را می دیدیم که نه در این حد، نه در این عرض، این عرض هیچ، یک خطبه معمولی ایراد کند، می رفتیم ازش تشکر و قدردانی می کردیم، می گفتیم احسن بر شما، غوغا کردی، مرحبا بر شما. اما سروران من، خطبه حضرت زهرا تمام شد. از نظر من این خطبه قبل از تهاجم انجام شد. خطبه تمام شد، اولی و دومی نشستن، دیدن همه راه ها برای و بروی اونها بسته شد. فاطمه حرفهای اصلی خودش را زد، دیگر اینا حرفی برای گفتن ندارن. اولی دومی را خواست، گفت خطبه ها را که شنیدید، حرفای زهرا را هم که شنیدید، معلوم می شود که اونها تحت هیچ عنوانی حاضر نیستند که بیاین حاکمیت ما را بپذیرند. گفت هم بفرمایید ما چی کار بکنیم؟ گفت کار آسان است، فتیله آتش را من به شما می دهم. افسران و سربازان را هم خودت انتخاب می کنی. اون هم رفت بنابر قول 12 نفر، بنابر قول 40 نفر را آماده کرد. قدم به قدم دارن به خانه فاطمه زهرا نزدیک می شوند. ظاهرن حضرت داخل خانه نشسته بود، در باز بود. از داخل اتاق متوجه شد که 40 نفر همراه با فتیله آتش دارن به خانه زهرا نزدیک می شوند. شاید می خواست پیش دستی کند، از جاش بلند شد که در را ببندد، شاید حرمت نگه داشته باشند و اینها وارد خانه امیرالمؤمنین نشوند. دیگه جایی ندارد که من برای سربازان امام زمان، ارادتمندان حضرت صدیقه طاهره بگن این وسط چه اتفاقی افتاد. اون هم کسانی که خودشون هر فاطمیه برای دیگران روزه خوندن. فقط یه جمله بگم، در و اون چنان فشار آورد و او بین در و دیوار قرار گرفت. آقایان عزیز، این لحظه او از کی استمداد به طلبت؟ خواست از بچه های کوچک زینب، حسین و حسن استمداد به طلبت. اما آقایان عزیز، بچه ها کوچکن، دلشن برای بچه ها می سوزد. یک نگاه کردید امیرالمؤمنین را میتونه صدا بزند، دید عجبا امیرالمؤمنین را هم دارن میبرند. آقایان عزیز، به نظر شما کی را صدا کرد؟ نزدیکترین جا را انتخاب کرد و اون قبر مطهر پیامبر اکرم بود. نگاه به قبر پیامبر کرد، چند جمله گفت: افزادم من از نفس، بابا به فریادم برس. افزادم من از نفس، بابا به فریادم برس. یا ابتا یا رسول الله، اگر آمادگی دارید بیت دوم را بخوانم، صدا زد بابای من، خون می چکد از سینم، خون می چکد از سینم، تنها تنها در این مدینم، یا ابتا یا رسول الله، نسألك بنجوك باسمك العظيم الأعظم وبحق قرآن المحكم المستحكم، يا الله يا الله يا الله يا الله. خدای تو را قسم میدیم به مقربین درگاهت، فرج ولی عصر امام زمان را نزدیک بفرما، اماممون و شهیدانمون را با حضرت زهرا محشور بفرما، پدر و مادرمون را غریق رحمت بفرما. خدای تو را قسم میدیم به ساحت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی و ابدی مکرم ایشان را با وجود مقدس حضرت سید الشهدا محشور بفرما، مراجع معظم رهبر معظم طول عمر عنایت بفرما، به تک تک ما همت در عمل اخلاص در عمل عنایت بفرما، بیماران را شفای عاجل کرامت بفرما، این جمع را در اولین فرصت زائر قبر ابا عبدالله قرار بده، صلی الله علیه و آله و سلم.